بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. در محضر سوره آل عمران آیات 123 به بعد هستیم و انشالله از نورانیت آیات بهرمند باشیم و حشر با این آیات برای ما، هر آیه‌ای خودش اثری دارد و خاصیتی دارد. انشالله خاصیت‌ها و اثرهای این آیه ها بر ما ملکه بشه و در وجودمون ایجاد بشه و معرفت نسبت به اونها و عزم نسبت به عمل به اونها پیدا بکنیم. این آیات شریف در رابطه با استقامت و تأثیرگذاری است که تو جنگ بدر برای مؤمنان ایجاد شد و این باور در مؤمنان در صبر و استقامتشون باعث نزول ملائکه الهی شد و چه نصرت هایی که امروز ما به شدت به او نیاز داریم و امروز جریان اقامه حاکمیت الهی حتما با این استقامت و صبر اگر توأم بشه و همراه بشه به در حقیقت مراتب شاید تأثیری که میتونه داشته باشه غیر قابل قیاس باشه، با اینکه این نگاه فقط یه صحنه درگیری ظاهری دو قوه و دو توان باشه. نه، اینجا الهیت در مقابل کفر قرار گرفته و هر چقدر این الهیت قوتش قوی تر باشه به عزت الهی این الهیت توان پیدا می کند، نه به عرصه فقط توان مادی. باید تو توان مادی انسان با تمام قواش حرکت بکند، اما نگاهش این است که ان العزت لله جمیعا، این رو نیاز داریم، این باور رو. اونگاهی که انسان در حالت سختی و فشار قرار میگیره به سرعت به سوی خدا گرایش پیدا میکنه، اما آفت زمانی که انسان قدری توانایی‌هاش افزوده میشود این است که انسان از خدا دورتر میشه و اگر این دورتر شدن ادامه پیدا بکند به دنبالش شکستی است که ایجاد میشه. چون خدا مؤمنان رو دوست دارد حتما تو عرصه درگیری اونجایی که اتکاشون به خدا نباشد مبتلاشون خواهد کرد، حتی اگر تعدادشون عدهشون و عدهشون بیشتر باشه از کفار، حتی اگر وسائلشون تجهیزات بیشتر باشه مبتلا خواهد کرد تا این جهت گسترش پیدا بکند. حالا در اینجا می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد نصرکم الله به بدر و انتم ازله فاتقوا الله لعلکم تشکرون. خیلی زیباست، یک آیه است برای ما که الان ما رو مورد خطاب قرار میده که خدای سبحان میفرماید که ولقد نصرکم الله به بدر، خدای سبحان شما رو نصرت کرد در بدر. جنگ بدر ابتدا مسلمان ها چون اولین جنگ بود به دنبال کاروان قریش بوده، دوستان دیگه همه یادشون هست، این جمع برا افتادن تا انتقامشون رو از مصادره اموالشون در مکه که برای مهاجرین اتفاق افتاده بود و فشارهایی که ایجاد کرده بودن از کاروان قریش مصادره کنن تا اون جبران به اصطلاح فشار و زحمتی رو که و مصادره که کرده بودن ایجاد بکنن. اما خدای سبحان تبدیل کرد این رو به یه چی؟ به یه جنگ که مشرکان متوجه شدن و اون کاروان رو نجات دادن و در قبالش لشکری به سرعت تجهیز کردن و در مقابل مسلمان ها قرار گرفتن، به طوری که در خلاصه آیات دیگر هم دارد که مسلمان ها دوست داشتن فقط با اون کاروان درگیر بشن، اما خدای سبحان قرار داد بر این که با این لشکر مواجه بشن. اثری که در مواجهه با این لشکر ایجاد شد به مراتب از جهت تثبیت حاکمیت الهی بیشتر بود، ولی مؤمنان به دنبال چی بودن؟ فقط یک تقاص مالی بودن، اما خدای سبحان او رو تبدیل کرد به یه عزت سیاسی که اینها در عرصه به اصطلاح اولین جنگی که تو حاکمیت مسلمان ها ایجاد شد یک عزت و شوکت پیدا کردن، به طوری که یک سال مشرکان در کما بودند و در به اصطلاح اون تحیر از این شکستی که براشون ایجاد شده بود. کار خیلی عظیمی بود که خود این تحلیل واقعا جای خودشو داره که خدای سبحان چرخاند این کار رو. و بعد اینجا میفرماید و لقد نصرکم الله، اصلا اونجا خدا شما رو نصرت کرد به بدرن در جنگ بدر. حالا بدر، نامگذاری بدر به چه جهت است؟ آیا به جهت این بوده که این چاه آب، آب زلالی داشته که ماه درش وقتی منعکس می شده تلعلو داشته به لحاظ زلال بودن، یا این که اونجا در حقیقت به لحاظ اون فوران و شدت آب بوده که به عنوان بدره و چیزی که فراوان باشد، یا صاحبش اسمش بدر بوده که اون منطقه به نام بدر نامیده شده؟ عناوین مختلفی است، اینا خیلی برای ما اهمیتی نداره که راجبش بخوایم گفتگوی زیادی داشته باشیم. که ولقد نصرکم الله به بدرن، به بدرنم یعنی فی بدرن، یعنی در اون مکانی که در حقیقت بدر بود. و انتم ازله، انتم ازله، ما قبلا هم عرض کردیم گاهی ازله از ذلول است، گاهی ازله از ذلیل است. ما یه ذلیل داریم درش، یه ذلول داریم. ذلیل اونجایی است که به اصطلاح وهن و بیچارگی و خلاصه خاری هستش، ذلت، همین که متعارف ماست. یه ذلول داریم که نرمی و ملایمت است، که اون میگن مثلا این چی هستش؟ مثلا مرکبی است ذلول، رام، رام بودن. مرکب ذلول یعنی مرکب رام. پس این دو ریشه هر دو در از یک در حقیقت ریشه است، اما تو به کارگیریشون که ذلیل باشه یا ذلول باشه این دو معنا رو میده. جایی هم به کار رفتن، اینجور هم نیستش که مطلق باشه، اما در این حال این دو معنا از این دو ریشه استفاده میشه. ازله جمع است. حالا آیا جمع ذلول است؟ نه، جمع ذلول ازله نیست. جمع ذلیل در حقیقت چی هست؟ جمع ذلول زلل است، جمع ذلیل ازله است. ازله خودش جمع قلت هم هست، یعنی دو چیز در این چی شده؟ قرار گرفته. یکی ذلت است، یکی قلت است. به خاطر اینکه جمع قلت شده خودش کنایه از قلت و کمی هم هست، پس دو چیز درش اشباه شده، یکی ذلت یکی قلت. خب قلت خیلی مذموم نیست به این جهت که خب اینا کم بودن چیکار کنن، غیر از این چاره نشه. اما ذلت به چه معنا میشه؟ با وجودی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در میان این جمع بوده، جمع قلت مانع نداره با وجود پیغمبر که کم من فئه قلیله قلبت فئه کثیره باذن الله، این ابی نداره که قلیل بودن مذموم بودن رو به دنبال نداره، اما ذلیل بودن مذموم بودنه، خار بودنه، ذلت است. او وقت در کنار پیغمبر این ذلت به چه معنا میشه؟ نمیشه که تو جمعی پیغمبر باشد یا جمعی مؤمنان باشن بعد اطلاق ذلت به اونها بکنیم. درسته که مؤمنان نسبت به هم چی هستن؟ رحما و بینهم و در حقیقت اشداء علی الکفار، یا در حقیقت ازلت بین المؤمنین، درست خوندم؟ علی المؤمنین، که اونجا نسبت به مؤمنین با هم ازله هستن، نرمن، رامن. اینجا ازله به کار رفته ولی مربوط به چی هستش؟ مربوط به ذلول است نه به مربوط به ذلیل است. اونجا ده عزت علی الکافرینن، اما اذلنی نرمن نسبت به مؤمنان، نه خار و خفیفن نسبت به مؤمنان، نه مؤمنان نسبت به هم نرمن. درسته اون لینه رو دارن، نرمی رو دارن که لنت لهم که در مورد پیغمبر اکرم به کار رفته. پس این ذلت در اینجا به چه معنا میشه که و انتم اذله، در حالی که شما اذله بودید. این اذله یا به لحاظ نگاه کفار است که وقتی مؤمنان رو می دیدند و قلیل می دیدند، نه تنها قلیل کمی بودند بلکه قلیل کیفی بودند. به چه معنا؟ نه سلاح داشتند نه مرکب داشتند، یعنی سلاح همه نداشتند دیگه. سلاح یه مرد جنگی دیگه اقل چیزی که میخواد به جنگه باید یه اسلحه دستش باشه، یه شمشیری باشه، نیزه‌ای باشه. میگه اینا همه نداشتن، بعضی از شرکت کنندگان در جنگ سلاح داشتن. حالا مرکب که هیچی، مرکب میگیم بالاخره پیاده نظام میدونن، اما اونجایی که سلاح دیگه جزء ضروریه. کفار وقتی نگاه به اینا ما باشیم الان یه عرصه ببینیم، 1000 نفر در یک طرف خلاصه چی هستن؟ همه با مرکب‌های آنچنانی و با سلاح مرصع همه وایسادن، با خود و نمیدونم زره و همه چی. طرف دیگری چی هستن؟ طرف دیگری لباس مناسب تنشون نیست، نه لباس جنگ، لباس مناسب تن، چون در یه فقر شدیدی مسلمان‌ها زندگی می‌کردن. لباس مناسب نیست، غیر از این که لباس جنگ ندارن، کو کلا خود، کو زره، اینا که هیچی، کو شمشیر و نیزه، حالا اسب و مرکب و شتر هیچی دیگه، اونا رو اصلا حسابش نمیدونم 2 تا 3 تا چند تا خلاصه مرکب تو کل مثلا چیز در بوده و سلاح هم همه نه. خب این در چشم کفار وقتی یا هر کسی بی طرف وایس این دوتا رو با هم نگاه بکنه میگه انتم اذله، این از چشم دیگران، این انتم اذله یعنی از چشم. یه نکته، یه نکته دیگر این استش که این انتم اذله به لحاظ این است که همون جوری که امام حسین علیه السلام میفرماید که الهی کیف استعز و فی الذله ارکستنی، خدای من چگونه احساس عزت بکنم در حالی که تو مرا در کجا قرار دادی؟ یه جایی قرار دادی که عین ذلت و بیچارگی عالم دنیا عین بیچارگیه. و کیف لا استعز، و چگونه احساس عزت نکنم در حالی که و الیک نسبتنی، یعنی حیث مؤمنان وقتی خودشون به خودشون نگاه میکنن بدون حیث انتصابیشون به خدا اذله هستن، هیچی ندارن. این اذله بودن صفت مد میشه یا صفت ذم میشه؟ صفت مد میشه که ببیند هیچی ندارد، صفت مد هست که در اونچه که بدون استناد با خدا خودشو که نگاه میکنه میبینه هیچی. این فقر که الفقر و فخری، فقر و بیچارگی به درگاه الهی این فخر است برای مؤمن و برای انسان. پس این اذله میتواند یکی به لحاظ چشم دشمن و بیگانه باشد، یکی به لحاظ دیدن خود بدون ارتباط با خدا باشد. انتم اذله، اگر اون نصرت خدا نبود، ولقد نصرکم الله در حقیقت به بدرین، اگر اون نصرت نبود انتم اذله، شما در حقیقت چی بودید؟ خودتون و خودتون مصابین. بله نه دیگه، ولقد نصرکم الله و انتم اذله، نصرت خدا آمد در حالی که شما چی بودید؟ شما قبل از این نصرت در اذله بودید، یعنی نصرت مثل روحی بود اومد تو این بدن، این بدنی که ذلیل بود حالا با این نصرت چی شد؟ عزیز شد. یه حیث هم ممکنه چی باشه؟ حیث این باشد که اگر بدون پیغمبر نگاه بکنن به اینها، بدون نگاه انتم رو بدون نگاه پیغمبر ببینن که این پیغمبر و اون فرمانده که ارتباط رو ایجاد میکرد نبینن، همه اینا هم با هم قابل جمعه، هیچ مشکلی هم با هم دیگه این حیث ها ندارد که انتصاب به این دو سه جور امکان پذیر است. خب اینم انتم اذله که خیلی بحث زیبایی زیلش هم در تفسیری که مرحوم علامه دارد هم در تفاسیر دیگه آمده، حالا انشاءالله اگر شد یه تطبیقی هم تو از متنی میکنیم. دنبالش میفرماید فاتقوا الله لعلکم تشکرون. ببینید تقوا یه امر عامی است با انواع حرکت ها و سیرها امکان پذیر میشه. لذا یه موقع میفرمایند فتقوا الله واصبروا، صبر داشته باشید، تقوا بیشه کنید و صبر بیشه کنید. یه موقع میفرمایند تقوا بیشه کنید لعلکم تشکرون، یه موقع میفرمایند تقوا بیشه کنید تا فلان بیش بیاد، یجعل لکم مخرجا و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کجا تقوام مناسب صدر و ذیلی که حکم و موضوعی که میاد، تقوا معنای خودش رو پیدا میکنه. یه معنای عام دارد که تو همه دویده، یعنی جانب خدا، حکم خدا رو دیدن. اما یه معنای خاصی در کنار این معنای عام هست که اون معنای خاص چیه؟ یعنی اگر شما توی جریانی قرار گرفتید، تقوای او تقوای خاص اون مرحله است، نه تقوای عمومی فقط. تقوای عمومی رو میطلبد همیشه، اما هر جایی هم تقوای خاص خودش رو میطلبد. اینجا که تو جنگه چه تقوایی رو میخواد؟ اینجا مرتبه جنگ است، میدان نزاع و نبرد است. اگر میدان مبارزه و نبرد است، فتقوا الله اینجا تقوای در حقیقت جنگی و سیاسی و حاکمیتی رو میخواد، اونم عرصه دو لشکر حق و باطلی که اونها در صدد از بین بردن لشکر اسلام بودن که محو کنن اسلام رو، و اینها در صدد دفاع از دین و اسلام و حاکمیت دینی بودند. خب اینجا تقوای اینجا غیر از اون نگاه عام حتما چی میخواد؟ حتما جهت خاص دارد که تقوایی است که برمیگرده به چی؟ به اون حال جنگ و اون حال دعوای حاکمیتی و اقامه حاکمیت الهی. تونستم عرض برسونم؟ این قاعده است. هر جا دیدید یه موضوع خاصی آمده به دنبالش تقوا آمده، اون تقوا ناظر به چی هستش؟ ناظر به اون موضوع خاصه که و الا اینجور نیستش که هر جا خدا بگه فقط تقوا پیشه کنید که. این تقوا پیشه کردن، تقوای عام درسته هر جایی، اما تو هر جایی رنگ اون موطن رو پیدا میکنن، شرایط و احکام، رعایت احکام اون موطن رو پیدا میکنن. پس تقوای تو جنگ چی هستش؟ تقوای تو جنگ خودش، حالا باید گشت توی در حقیقت آیات و روایات و سیره تقوای جنگ رو پیدا کرد. اگه امیر مؤمنان علیه السلام تو لشکر کشی ها و بیاناتش، پیغمبر اکرم در سیره و سنتش وقتی جنگ می شد، احکام الهی رو در موطن جنگ، در جریان مثلا اسیر گرفتن، کشتن، معارضه، آب بستن، نمیدونم جریانات مختلف، اونجا میاد بیان می کند نوع نگاه به دشمن، نوع هدایتگری که باید ایجاد بشه، اتمام حجتی که باید باشد، تمام اینا میشه تقوای جنگ. تقوای تو جنگ برای خودش احکام دارد، لذا برای او باید چیکار کرد؟ اون تقوا رو با در حقیقت موضوع خودش کاملا توجه کرد تا تاثیرگذار باشه، تا اینکه نگیم آخه حالا وسط میدون جنگ خدا میگه تقوا پیشه کنین، بریم روزه بگیریم مثلا الان، بریم مثلا وایسیم نماز بخونیم الان. اونا به عنوان تقوای عام همه جا دویده، درسته، اما اینجا ناظر به احکام اونجاست که به خصوص وقتی که جنگ پیش میاد، خیلی از احکام احتمال زیر پا گذاشته شدنشون شدید میشه، چون وقت غلیان احساس است. وقتی خون ریخته میشه، اون جوشش در نظام عصبیت ها ایجاد میشه. یک کسی مثلا فامیلش، نزدیکش، دوستش، آشناش جلو روش کشته شده، شهید شده، یا از اون طرف کشته شده، حتما اونجاها احساسات بر عقلانیت ها چی میشه؟ غلبه میکند. چنانچه پیش آمده بود مثلا در بعضی از جنگ ها که بود، در اون مقابله مثلا یکی از لشکر اسلام یکی از لشکر کفر رو کشته بود که پدر یک کسی کزانی بود که توی چی بود؟ تو لشکر اسلام بود. بعد اونم عصبی شد، بلند شمشیر رو در آورد، اینو کشت. با اینکه تو لشکر اسلام بود، اما وقتی دید پدرش کشته شده، پدرش تو لشکر کفر بوده، اما وقتی کشته شده چیکار کردش؟ یه دفعه اون قلیان ایجاد میشه، یه دفعه اون شدت ایجاد میشه، احساس تحریک میشه، شمشیر کشید، اینو کشت. یعنی اگر اون تقوای جنگ رعایت نشه، اون حالت کنترل احساس تحت زمام کامل الهیت قرار نگیره، اونجا خیلی سخته. لذا امیرالمومنین تو جنگ جمل وقتی که پیروز شدن بر جملیون، اجازه نداد لشکر وارد بصره بشه. لشکر رو اردوگاهش رو خارج از بصره زدن، 40 نفر رو انتخاب کرد حضرت که اینهایی که فرار کردن رفتن تو بصره، دارن توطئه میکنن، اونجا جلسات تشکیل میدن، جولان میدن، احساس میکنن توی امنیتی هستن، 40 نفر رو با خودشون. بعدم اونجا به این 40 نفر تاکید کرد حق ندارید اگر زنها بهتون توهین کردن، جسارت کردن، فوش دادن، حتی گلاویزتون شدن درگیر بشید. اینا کسایشون کشته شدن، اینا کسی از دست دادن، اینا تحریک احساسات شدن، شما حق ندارید با اینا درگیر بشن. مردا جلو نمی آمدن چون مردا رفتن تو بصره قایم شده بودن، رفتن تو خانه ها قایم شده بودن. حضرت هم فرمود از خانه ها هر کسی هر جا قایم شد کسی رو بیرون نیارید. رفت توی خانه ای که اونجا در حقیقت مرکز توطئه بود و خانم ها هم اونجا در حقیقت میداندار بودن و تو حجرهاش کسانی بودن که حتی مثل مروان اونجا مثلا تو اون خونه قایم شده بودن. حضرت گفت من میدونم اینجا کی هست، میدونم اینجا مرکز توطئه است، اما در حقیقت کاری ندارم. و اونجا وقت دم در یه خانومی به یه بسیار که از لشکریان حضرت شروع کرده و توهین و جسارت و خیلی، حضرت هم اون طرف هم یک مثلا حالا ضربه ای زده بود یه کار، حضرت آمدن تا شنیدن خوابوندن بر او تازیانه زدن. خیلی سخته ها. امروز خلاصه یه جایی که آقا میفرمایند که اینجا حدود رو حفظ کنید خیلی سخت میشه آدم ببینه که یه شهیدی از شهدای ما رو چیکار کردن؟ شهید کردن با شدت و حدت، اما باید تقوا رو رعایت کرد. خیلی سخته، نمیتونیم ما مثل اونها به اصطلاح بی‌رحم بشیم. ما شجاع باید باشیم، قوی باید باشیم، اما بی‌رحم نباید باشیم. درسته؟ همون جایی هم که حکم رو داریم اجرا میکنیم، قصاص رو داریم انجام میدیم، همون جا هم حالمون حال چیه؟ حال این که امیرالمومنین علیه السلام وقتی کشته های جملی رو ازش عبور میکرد گریه میکرد، بعد میفهمم با دست خودم دست خودم رو جدا کردم. یعنی نگاهی که اینم فرزند کشور ما بوده، اینم در حقیقت جزء ما بودش، اما دشمن تونست با نفوذ این رو از ما جدا بکند. حسرت این که این رو از ما جدا کرد تو دلمون باید باشه. این نگاه ببین چقدر متفاوت میشه. خب خیلی دور شدیم. و تقوای در رابطه با جنگ، با این نگاه تو عرصه جنگ، تقوای شدیدتری است از عرصه تقوا در مرتبه حالت صلح. تو حالت صلح که احساسات جریه دار نیست، امکان رعایت حدود الهی بیشتره. اما وقتی که انسان تو اون عرصه قرار میگیره، حدود خیلی به هم ریخته میشه، امکان تجاوز به حدود نسبت به انسان خیلی شدید میشه. لذا این تقوا در اینجا اشد از تقوا در مرتبه صلح و حالت عادی است. لذا حضرت میفرماید، خدا میفرماید که فتقوا الله لعلکم تشکرون، اگر تقوا رو پیشه کردید شکر ممکن است براتون مقام شاکریت محقق بشود. چون صحنه سنگینی است، این تقوا رعایتش به انسان رو به مرتبه شاکریت میرسه. مرتبه شاکر بودن جزء اون مراتب چی هستش؟ عظیم کمالی است. اگر اینجا کسی تو این صحنه تونست در حقیقت مرتبه تقوا رو رعایت بکند، این تقوا با این که تو معنای عام تو جای دیگری بوده، اما این تقوای خاص تو این لحظه خاص تو این حالتهای خاص انسان رو به مقام شکر میرساند. او وقت مقام شکر انسان رو به چی میرسونه؟ به مقام بهره‌مندی بالاتر میرسونه. حالا در آیات بعد ببینید از تقول، این از تقول عطف به چی باشد؟ آیا در حقیقت ولقد نصركم الله ببدر و انتم اذله فاتقوا الله اذ تقول دنباله اینه، یا والله ولیهما ولقد نصركم الله، اینها بیان همین مسئله است. حالا اینا احتمالات مختلفی دادن، ما بیشتر حالا میخوایم تو همون معنا فقط الان، چون این ارتباطات و دوستان خودشون تو تفاسیر همه رو نوشته. اذ تقول للمؤمنین، اینجا هم خطاب رو به کی داره میکنه؟ پیغمبر. عرض کردیم چرا التفات صورت گرفت؟ چون اینها فرار کردن اونجا از جریان جنگ تو جریان احد، درسته؟ چون فرار کردند قابلیت تخاطب مستقیم رو خدا ازشون سلب کرد، تبدیل کرد به تخاطب غیر مستقیم از طریق پیغمبر. لذا از تقول للمؤمنین، پیغمبر تو به مؤمنین گفتی الن یکفیکم ان یمدکم ربکم به سلاست آلافن من الملائکته منزلین. ببینین سه آیه نازل شده، دو تاش در همین سوره به اصطلاح آل عمران است، اون آیه سوم در سوره انفال است، همون اوایل سوره انفال، آیات اوایل سوره انفال می‌فرماید که بله اللهم صل علی محمد و آل محمد، در همون اوایل سوره انفال می‌فرماید بله اذ تستقیسون ربکم، شما تو جریان جنگ که قبلش هم خیلی توضیحش زیاد است، زیباست که اگر کسی از اون آیه هفت شروع کنه اذ یعیدکم الله احد الطائفتین، همینجاست که میگه اذ یعیدکم الله احد الطائفتین، خدا به شما وعده داد یا پیروزی بر لشکر اونها رو یا به دست آوردن اون غنیمت های از چی رو، اون قافله تجارتی رو، احد الطائفتین یا اون تجارت رو، قافله رو، یا چی رو، یا غلبه بر لشکر رو. اذ یعیدکم الله احد الطائفتین که انها لکم، اون برای شما خواهد شد و تودون، منتها شما چی دوست داشتید، ان غیر ذات شوکت تکون لکم، شما دوست داشتید که اون کاروان تجارتی رو نصیبتون بکنه، ان غیر از ذات شوکت تکون لکم، اون روزیتون بشه، و یرید الله ان یحق الحق، اما خدا چی بود، خدا دنبال احقاق حق بود نه دنبال غنیمت گرفتن، درسته، و یرید الله، اینا همه امروز سرایت داره ها، گاهی ما توی یه جایی وارد میشیم، توی یه عرصه‌ای وارد میشیم به دنبال یه کاری بودیم، بعد یه دفعه میبینی تبدیل میشه به یه عرصه دیگری، به ظاهر سخت‌تر است، اما خدا ایجاد میکند تا اون احقاق حق و ابطال باطل تو اونجا ریشه‌ای درست بشه. اینجا یه سرشاخه است، اونجا ریشه است، اساس است، و میفرماید که و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین، خدا دنبال این بود که قطع دابر کافرین رو بکنن، لذا قطع دابر کافرین با چی محقق میشد؟ با اون جنگ و غلبه بر لشکر محقق میشد. لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون، این آیات سوره انفال، حالا مقصودمون این آیه بود، از تستقیسون ربکم، وقتی شما مواجه شدید با لشکر کفر در جنگ بدر که خیلی تعداد شما کم بود و اونها زیاد بودن، به خدا متوسل شدید، یعنی آدم وقتی تو شدت قرار میگیره نالش به درگاه خدا چی هستش، بیشتره دیگه، اگر میدیدن مساویان این حال براشون پیش نمی آمد، اگر میدیدن تعدادشون زیاده این حال پیش نمی آمد، اگر میدیدن دفعه قبل کم بودن غلبه کردن، حالا دفعه بعد باز این حالت براشون پیش نمیاد، میگن کمیم غلبه میکنیم دیگه مثل دفعه قبل، حتی کمندا، اما دیگه استستقیسون. میگه یه کسی میگفت من دیدم که یه پیرزنی داشت میرفت، یه مثلا سبدی زنبیلی دستش با سختی میبرد، دیدم یکی از این مشتیا داشت یا اومد دید اینجوری اینو ازش گرفت تا دم خونش برد، دیدم چه روحانیتی بر این مستولی شد که این کارو کرد، که این کسی که اومد اینو گفت من این روحانیتو که دیدم، بعد دیدم یه جای دیگری یه مثلا کسی دیگری اینجوری، منم رفتم به طمع اون پیدا کردم، رفتم اونو گرفتم، گفتم اونجوری نمیشه، یعنی اون داش و مشق اون به هوای به دست آوردن این به اصطلاح طمع این نبود، او در حقیقت برای چی بود، او برای این بودش که این کارو بکنه، خدا دوست داره همین مقدار، این مونتا در این که خدا دوست داشتن مناوبه، میگه بالاخره اونم پیش میاد دیگه، آدم اجرش رو میبینه، اگر اینجوری شد دیگه اونجا معاوضه وقتی شد و عوض شد، خدا میگه من اجر رو بهت میدم، اما اجرش دیگه این روحانیته نیست، اجرش خلاصه چیز دیگری، یه راحتی دیگری برات ایجاد میکنن. از تستقیسون ربکم فاستجاب لکم، شما تقاضا کردید، این ببین تقوای جنگ یکیش اینه، اونجا که گفتیم تقوای جنگ یکیش چیه، استغاثه به سوی خداست، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، خدا هم اجابت کرد برای شما. چجوری اجابت کرد؟ تقوای جنگ، استغاثه تناسب پیدا میکند با جواب. جوابش چیه؟ انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. هزار در حقیقت ملک رو که مردفن، مردف یعنی مطبوع، یعنی ردیف دارن، پشت سر دارن، عقبه دارن. میگن مثلا شما سر سفره مادر غذا رو کشیده گذاشته، میگه بخورید، این پشبند داره ها، تمام نشده، یعنی این پشبند داره، همون مردف بودنه، یعنی عقبه داره، بعدن دوباره میاد، طبق طبق بعدن میاد، همین قد نیست، این فعلا اینقدر که سر سفره رو عاشقا بعد دنباله داره. این مردف بودن یعنی مطبوع بودن، پشت سر داشتن، ردیف داشتن. که انی ممدکم به ال، این مردف بودن خیلی زیباست، یعنی حد ندارد. چقدره؟ میتونست از اول بگه اینقدر، اما نمیگه اینقدر. چرا؟ بستگی داره به تقاضای اینها و استغاثه اینها. یعنی اینا تو مرتبه استغاثه اگر احساس نیازشون این بود که به اندازه دشمن بشن که اونا هزار تا بودن، اینا اگر این مقدار تو ذهنشون باشه هزار تا نازل میشه. اما اگر اینها غلبه رو بخوان، کاری به تعداد ندارن، درسته؟ خدا میگه من مردف میفرستم. مردف چیه؟ حد نداره، هر چی لازم باشه برای غلبه میاد، تعداد مهم نیست. که اینها این مردف بودن اینا تو قرآن خیلی زیباست، یعنی داره نحوه استغاثه که استغاثه اینها اینها رو مردف کرد، نحوه تقاضای اینها این هزارتا رو با عقبه قرار داد، چون استغاثه اینا با عقبه بود. استغاثه اینها فقط برای غلبه نبود. اگر استغاثه فقط برای غلبه بود چی میشد؟ این هم یه تعدادی که غلبه امکان پذیر بود و انجام میدادن، درسته؟ اما استغاثه اینها از روی اظهار عجزشون به درگاه الهی بود و احقاق کلمه الهی بود، لذا خدای سبحان هم مردف نازل کرد. ما با نگاه خودمون حد میزنیم، با اجابت ها رو ما محدود میکنیم. علامه زیل تو جلدش ها، یاد نمیدونم یک یا دو، زیل این روایت که در یه جا میاره تو بحث جهاد، که ان العطایا علی قدر نیات، عطایای خدا از جانب خدا بی حده، اما چرا علی قدر نیاته؟ چون ما تو نیتمون حد میزنیم. این خیلی حرف بلندیه که ان العطایا علی قدر نیاد، و الا اگر عطایا از خداست، از کوزه همان پرون تراود که در اوست. این مسئله، اما مسئل همه جا سرایت داره. اعطای الهی مطابق خدای سبحان نامحدوده، حد نمیزنه خدا، اصلا حد از جانب او نیست. حد از چه جهدی میشه؟ نگاه ما، فکر ما. لذا اینجا که بلا فاصله از تستقیسون ربکم، شما استغاثه کردید به جانب خدا، فاستجاب لکم، خدا هم اجابت کرد. اثر این استغاثه رو داره توی اعطا میگه. چه جوری اعطا شد؟ انی، اونم با انی، با تأکید، اونم با من، انی من این کار رو کردم خدا. یعنی توسلشون به اسباب نبود، استغاثهشون به جانب رب بود، که از تستغیثون ربکم، درسته؟ فاستجاب لکم، خدا هم بیواسطه اجابت کرد که انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، که اینا مردفن، مطبوعن و دنبال دار هستن، تمام شدنی نیستن. حالا این مردف بودن به تعداده ممکن است، چنانچه حالا تو آیات بعد میاریم، به قوت و شدت است، یه مرتبه از قوتش الان اظهار میشود، اما مردف است، تمام شدنی نیست، اثرش ادامه دارد. مردف اینم ممکنه، اینم خلاصه شدنیه، که ارداف هم در جانب چی باشه؟ تعداد و عقبه بعد باشد. اینم به لحاظ نگاه مؤمنان است که اگر کثرت رو ملاک ببینن، ارداففش هم میشه کثرت عددی. اگر اونها عقبه رو با یه جهت الهی نگاه بکنن، یه ملک هم بیاد کفایت میکرد برای اینکه چی باشه؟ برای اینکه این بتونه همه رو غلبه بکند. حالا اینا خیلی خلاصه الان نمیخوام توش بپردازم، چون تو سوره انفال است. بعد تو سوره به اصطلاح همینجا که در محضرش هستیم، آل عمران، اینجا از تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم به سلاست آلاف من الملائکت منزلین. اونجا چی بود؟ مردفین. اونجا چی بود؟ اینجا چی هستش؟ منزلین. از تقول تو گفتی به مؤمنین، آیا کفایت نمیکنه لن یکفیکم که حمزه به اصطلاح سؤال آمده اینجا، استفهام آمده، لن تعبید نیست، لن نفی ابد نیست، بلکه لن تأکید است در اینجا. یعنی این در حقیقت تأکیده که داره در اینجا میکنه، لذا با قرینه در اینجا باید این لن یکفیکم، آیا کفایت نمیکند شما را، ان یمدکم ربکم، که امداد بکند. امداد مده کشیده شدن است. یه بس داریم یه مد داریم. مد کشیده شدن تو نظام ظاهر است، که این کشیده شدن تو نظام ظاهر میتونه از یه طرف باشه، میتونه از اطراف باشه، همه طرف باشه، همه اینها. امداد در قرآن عمدتاً، حضرت آیت الله جوادی میفرماید که امداد در قرآن عمدتاً به معنای حسن به کار رفته، مده به معنای عمدتاً به معنای ذم به کار رفته باشه تو قرآن. لذا اینجا هم به صورت چی آمده؟ ان یمدکم، امداد است، درسته؟ به نحو امداد است. اونجا به معنای مده، اما گاهی به جای هم در قرآن کم استعمال شدن، اما کثرت استعمال در کجاست؟ در اونجایی که امداد به معنای مد هست و مد به معنای ذم است. حالا شواهدش هم ایشون آورده، الان دیگه من فرصت نمیشه که در محضرش باشیم. از تقول للمؤمنین الان یکفیکم، آیا کفایت نمی کند شما، این یمدکم، امداد کند شما رو خدا، بست از جانب درون است و عمق، مد از جانب بیرون است و در حقیقت ظاهر، این یمدکم ربکم، امداد بکند تو نظام ظاهری برای شما به چند نفر؟ به ثلاثت آلاف من الملائکت منزلین، که 3000 نفر شما رو امداد بکنن. اونجا فرمود چند نفر؟ 1000 نفر مردفین. که آیا این 3000 نفر جمع دوباره‌ای بودن که بعد از 1000 نفر آمدن، و 5000 نفر هم که دنبال آیه بعد هست که به 5000 من الملائکت مسومین، که اونا مسومن، اینا منزلن، اونا مردفن، که هر کدوم ببینید یه در حقیقت پسوندی دارن که اون پسوند کارشون رو نشون میده، مأموریتشون رو آشکار میکنه. حالا انشاءالله بیشتر عرض خواهیم کرد که آیا 1000 نفر، 3000 نفر، 5000 نفر میشن 9000 نفر اینجوری، یا نه 1000 نفر مردف آمدن، 2000 نفر بهشون ملحق شدن مردفین، شدن 3000 نفر، نه 3000 تای مستقل غیر 1000 تا آمده باشن، درسته؟ که اون 1000 نفر که مردف بودن با 2000 تایی که بهشون ملحق شدن، حالا توی مرحله دیگری 3000 تا، و 2000 تای دیگری بهشون دوباره ملحق شدن، شدن چقدر؟ 5000 تا. آیا اینجوریه یا اونجوریه؟ حالا اینا رو یه قدری جلوتر می، آیا این نزول ملائکه بر به اصطلاح استستغیثون ربکم به 5، اونجا میگه به 1000 من الملائکه فاستجاب لكم، این اجابت به معنای این بودش که اینها به صورت ظاهر و آشکار و مادی و افراد زمینی آشکار شدن، به طوری که هم مؤمنین ببینن اونها رو، هم کفار ببینن که جمعیت اینها زیاد شده باشد و طولشگر تأثیر گذار باشن. آیا اینجوریست؟ استبعاد ندارد این که بگیم که خدای سبحان بتونه در مرتبه ظاهر، مثل این که مثلا برای مریم سلام الله علیه وقتی که در حقیقت فتمثل لها بشرن سویا، آیا مریم دید یا ندید او رو؟ دید. اما خود این دیدن گاهی ممکن است به نحو مادی باشد که خدای سبحان تنزل بده ملک را، که اون به خصوص ملائکه که متعلق به عرض هستن، که اونها هم داری ملائکه عرضیه، تا مرتبه در حقیقت ظاهر این جسمانی و مادی باشد، که حالا اگر جسمانی و مادی شد آیا تکلیف پذیر می شود؟ آیا اینا همه بحث دیگه دنبالش میاد دیگه، درسته؟ اما اگر کسی گفت لزومی ندارد که در مرتبه مادی و جسمانی باشد، رؤیت حتما تو مرتبه جسمانی و مادی نیست، چنانچه تمثل لها بشرن سویا چی هستش؟ تو مرتبه تمثل است. مریم دید، حتی اثر حامل شدن مریم بود، اما در این حال مادی نبود چنانچه روایت هم معید این مسئله هستش. اینها نازل شدن، دیدن کفار و دیدن مؤمنان هم محقق شد، اما تو مرتبه مادی نبود. اینم یه بحثه، اینم محضور ندارد. یه مرتبه دیگر این است که اینها نازل شدن، اما کیا دیدن؟ آیا کفار اینها رو دیدن؟ آیا مؤمنان اینها رو دیدن؟ یا نه اصلا رؤیتی محقق نشد ولی آثار وجودی اینها آشکار شد؟ چنانچه وقتی که میگیم که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا، که این خوف و حزن رو از وجود اینها برد، که وقتی که میگیم که حرز المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 و ان یکم منکم الف و ان یکم منکم 100 یغلبوا چی؟ الفا. درسته که به طوری میشود که ملک در وجود مؤمنان نازل میشود و مؤمن قوت پیدا میکند، از چیزی نمیترسد، حراسی ندارد، توانایی پیدا میکند، یک نفر در مقابل 10 نفر. و اینها اگر که مثلا در جنگ بعد 313 تا بودن در مقابل دشمن که 1000 نفر اگر بوده باشد، درسته 313 نفر، این یکم منکم 20 صابرون، هر کدام میشن 10 نفر، میشه چقدر؟ 313 نفر ضرب در 10 میشن چقدر؟ 3130 نفر دیگه. درسته؟ این 3130 نفر به راحتی در مقابل 1000 نفر میتونن غلبه بکنن. اینم درسته، اینم امکان پذیره. یا اینکه حتی نه در جان مؤمنان این در حقیقت فقط نازل میشود، بلکه در مقابل کفار تزلزل و رعب ایجاد می شود که نصر به رعب است. اینم ممکنه که اونها ترس در وجودشون زیاد میشه، به طوری که مثلا در لشکر جالوت وقتی که خدای سبحان اون سنگی رو که داوود پرت کرد، این سنگ به پیشانی جالوت خورد و از اسب به زمین افتاد، و وقتی این فرمانده از اسب به زمین افتاد، لشکر تار و مار شد. با همه قدرت و عظمت و شدتی که داشتن چی شدن؟ در مقابل 313 نفری که لشکر تالوت بودن، در بعضی نقل ها آمده که لشکر تالوت با همه تصفیه ها که شد، از اون ابتدا که جمع زیاد بودن، بعد عده‌ای مثلا نیامدن، بعد وقتی به رود رسیدن باز عده‌ای تصفیه شدن، تا اونجایی که رسیدن 313 نفر باقی موندن در مقابل لشکر رزم دیده‌ای که لشکر جالوت بود، و اینها هم یه لشکر رزم نادیده، سلاح کامل نداشته، اینها هم خلاصه فراریان و تبعیدیای بنی اسرائیل بودن دیگه، که آمده بودن تالوت به عنوان رهبرشون قرار گرفت و اینها رو فرماندهشون و اینا. خب که جریان ظهور هم با 313 نفره، یعنی این خیلی عدد به اصطلاح زیبا و عجیبیه که چه رمزی توشه. اینم یه نکته. یه نکته دیگر این استش که الان تمام میکنیم، 1000، 3000، 5000، چرا این تصاعد نمیگه 1000 مثلا 2000، 1000، 4000؟ دقت کردید؟ 1000، 2000، 5000. اولا اعداد اولا از جهت 1، 2 و 3 که این تعداد میشه، اما خود این رو باید روش کار کرد. من یه اعتقادی دارم، اعتقادم رو باور کردم بهش، فقط یک نظریه نیست، باور دارم بهش، که اگر در قرآن به یک قالبی توجه میکنند، این قالب قابل در حقیقت پیاده کردنه، قابل اقتداست. اگر مثلا میفرماید که این یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 و این یکم منکم 100 یغلبوا در حقیقت الفا، و دنبالش میفرماید الان خفف علم ان فیکم ضعفا و خفف الله لکم، بعد شو شد دنبالش میفرماید که این یکم منکم، از چی شروع میکنه حالا دیگه؟ از 20 شروع نمیکنه تو این مرتبه بعدی که ضعف هست، میگه این یکم منکم چی؟ این یکم منکم 100 یغلبوا 200 و این یکم منکم الفا یغلبوا 2000. یعنی اون جایی که قوت بود از کجا شروع کرد تعداد رو؟ از 20. اونجا تو ادامش 100 رو مثال زد که 100 میشه 1000، 20 میشه 200. بعد اون جایی که ضعف بود از کجا شروع کرد؟ از 100 شروع کرد. اتفاقی نیست، چون عدد 20 یه عدد روندی نیست به نسبت 10 و 100. و مثلا میتونست بگه اگه 10 تا بودید بر اینقدر، اگر 100 تا بودید بر اینقدر، اگر 100 تا بودید اینقدر، اگه 1000 تا بودید اینقدر. اینا عدد رنده. اما وقتی میاد 20 رو انتخاب میکنه حتما یه جهتی توشه. لذا قابل بحث است آیا توی دستبندی های نظامی آیا میشه از این تعداد در حقیقت بهره مند شد که بگیم 20 یک قالب داره، دسته های 20 تایی یک قالب، در جایی که اون صبوری در یک اوجه، در اون جایی که صبوری در اوج نیست در یه مرتبه است، قالب ها رو با 100 تایی. من باور دارم به این. حالا این البته لازم دارد که بحث های کناری دیگری که ما می توانیم قالب ها رو از اونچه که در قرآن و روایات و سیره و سنت به کار رفته به دست بیاریم. قالب ها منحصر در این نیستش که ما خودمون این فکر رو بکنیم محتوا رو از دین بریزیم دوش. نه، قالب ها هم قابل استیاده. اخبارگری هم نیست، چون استنباط قالب ها توسط عقل اشد و سخت‌تر از استنباط محتواست. یعنی هر چقدر که محتوا سخت استنباطش، استنباط قالب اشد است. یعنی عقل بیشتری رو می‌طلبد تا بتونه اینو به نتیجه برسد. که حالا اینا را برای دفع دخل میگیم که یه موقعی بعضیا سوء تفاهم نشه. خب حالا انشاءالله در ادامه آیه باز در محضر آیات خواهیم بود که ان یمدکم ربکم به ثلاثه آلاف من الملائکه منزلین، که این منزلین یه بحث زیبایی داره انشاءالله، هم تطبیق مرحوم علامه در این دعایه و هم بقیه نکات باقی مونده انشاءالله در جلسه بعد در محضر دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد و عجل شما سلامت باشیم. بخیر
اصول کافی روایت همه که کسی که دین خودش رو از امام نگیره بله. این مزمت شده بود مثلا این که بفرمه این که آیا میشه بگیم یکی از مصادیقش اینه که شخص بشینه فقط با عقل خودش تفلسف بکنه و اینها دینش رو اینجوری، حتی مثلا یه دی برن روایات رو هم با عقل خودشون تفسیر بکنن و این رو اصل قرار بدن، شامل این روایت میشه یا نه؟
ببینید به کارگیری عقل ممدوحه،
درسته،
ولی اکتفای بر عقل بدون این که خلاص انسان نقل رو ببینه خب مذمومه، معلومه. اما یه موقع است که ما تخته بکنیم به کارگیری عقل رو در مقابل نقل، خب این دوتا لشکر خداست، تواناییست که خدا داده. کی میتونه بفهمه که باید رفت سراغ امام و از امام گرفت؟ کی رو تایید میکنه؟ عقل تایید میکنه. اگر عقل رو تخته کردیم نه خدا رو باور میکنیم، نه پیغمبرش رو باور میکنیم، نه معجزه رو میابیم، نه امام رو میابیم. آیا مأموریت عقل تا اینجاست که فقط ما رو برسونه و بعد رها میشه دیگه کارش نداری؟ نه، اونجا هم باید چی باشه؟ عقل دار. اما منتها عقل میخواد بیاد در محضر، میاد در این محضر. شرافت عقل به این است که بیاد تازه استنباط بکنه اینها رو از محضر هزاران. قطعا کسی که صاحب عقل بود وقتی در محضر هزارات میشست با کسی که متفاوت لذات دارد، که وقتی که اومدن خدمت امام کاظم علیه السلام یکی از هزارات گفتن یک کسی از شیعیان هست اینجور 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 عبادات داره اینجور، این کیف عقلو عقلش چقدر؟ گفت اون خلاصه لا یعبه. یادتون هست؟ آره، در کاف اون خیلی قابل اعتنا نیست. پس اینا با این نگاه ما نه در صدد تخته عقل برمیاییم، نه عقل رو در مقابل نقل میبینیم. میخوان ما رو توی دوگانه قرار بدن یا عقل یا نقل. در کنار این دوگانه قرار گرفتن که یکی رو انتخاب بکنیم تلس، هر دوش غلطه. نه نقل مقابل عقل است، نه عقل مقابل نقل است، و هر دو در حقیقت دو بالی هستن که چکار میکنن؟ انسان رو کمک میکنن، و این دوتا یار هم دیگه باید باشه. سلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشه. در جایی که جمع خیلی قویان اهل در اون 20، اگر یه موقعی خلاصه جمع در یه مرتبه دیگری از سلام علیکم و رحمت الله از مقاومت ها از یه اعداد دیگری دقت میکنید دنبال این باشن که اقلا با شاخ و برگ، حالا 20 تا ممکنه توی جلسه لزوم نداشته باشه ولی 20 تا مرتبط ممکنه اونجا 100 تا مرتبط باشن در حقیقت اونجا تا بله، یعنی به نظر بنده این رو باور دارم، حالا منتها ممکنه که این هنوز برای همه قابل باور نباشه. بله بله
ولی خدا می‌خواد اینا
بله دقیق قلو بله
بچه‌ها فرمودید چون استغاثه ها تو سقف قرار گرفت خدا هم استجابت رو در سقف مثلا
بله
این تغییر نیت اینا از این فضای اقتصادی به اون انقاب حق رو کنه به مواجهه امطار این چه جوری تا
یعنی اینا وقتی که مواجه شدن ترسیدن، وقتی ترسیدن پیامبر اونجا براشون در حقیقت بیان کرد صحنه رو، وقتی صحنه رو بیان کرد مستقیم شدن، استغاثه اونجا محقق شد. یعنی بعد از بیان پیغمبر وقتی مواجه شدن باز، این قبل از مواجه شدن با صحنه بود که می‌خواست اهدت طائفتین که ان غیر ذات شوکت تکون لکم، این قبل از صحنه بود که به قصد او رفتن. اما وقتی صحنه تغییر کرد ترسیدن، حتی به شور افتادن چیکار کنیم، برگردیم یا مثلا وایسیم اونجا سلام نکرمت الله، اون عرصه رو پیغمبر به جوری ترسیم کرد که اینجا استستقیسون ربکم اونجا محقق شد، لذا نیت تغییر کرد، لذا فاستجاب لکم به دنبال این استغاثه ای بود که با تغییر نیت ایجاد شده بود.
این هدایت پیامبر بود که
اینها رو بکشون بله پایین کشون، اونم پایین نبود، اونم الهی بودن حرکتشون، اما در عین چون میدونستن اگه این کارو بکنن بعدا اونها حمله خواهند کرد، رهاشون نمیکنن، دنباله داشت، یعنی به همین نبود که اینو بگیرن تمام شه، اما زود شد، قرار بود مثلا بعدن بشه تبدیل شد به همون صحنه. آره التماس دعا ازتون خیر ببینید.